ساختارهای ما و نهادها و سازمانهای هم یه جوری تبلور داره. یعنی ساختارهای ویژه زنانه، ساختارهای ویژه مردانه، کارهای زنانه، کارهای مردانه، تحصیلات زنانه، تحصیلات مردانه،
بله.
شغل زنانه، شغل مردانه. این ادامه در واقع بحثی است که در مبانی مطرح میشه. بنابراین حالا من اصرار ندارم کدوم شغلها مال زنانه اختصاصاً و کدوم شغلها مال مردانه، اصلا نمیخوام به این بحث ورود پیدا کنم. میخوام بگم توجه داشته باشیم که زنانگی ما اقتضاء ورود به برخی شغلها رو نداره.
این تفاوت هم پذیرفته شده، تبعیضم نیست، بلکه تفاوتی که با توجه به نوع خلقت این گونه تعریف
شده. دقیقاً همینطوره، بله. این اصلا تبعیض نیست، این عین عدالت اتفاقاً، برخلاف تبعیض و ظلم.
بله.
وادار کردن زنان بر ورود به شغل‌هایی که قاعدتاً باید بر عهده مردان باشه، این ظلمه، این برخلاف عدالته، این برخلاف طبیعت و خلقت ساختمان وجودی زنه. زن ساخته شده برای کارهای مرد، هم برای کارهای. البته خیلی وقتا اینا با هم میتونن در واقع مشابهت نسبی داشته باشن. بعضی از کارهایی که مردان ما انجام میدن، زنان ما میتونن انجام بدن، مثل شغل معلمی. اینجا خیلی تفاوت نداره که یک در واقع خانم بخواد معلم بشه، یک آقا بخواد معلم بشه. اینجا تفاوت نداره. ولی ورود به شغلهای سخت و یا تلاش برای از بین بردن این مرزهای رقیقی که بین زن و مرد وجود داره، این خیانته. و ببینید، برخلاف سند آموزشی BC که تلاش میکنه تعمدن بر تفاوتهای زنان و مردان سرپوش بگذاره، ما اصرار داریم که این تفاوتها حتما برجسته بشه که کارکرده های خاص خودش رو داره.
این که حالا حضرت علی اشاره میفرمایید به این سند، نه به عنوان که حالا در داخل ما خواهیم این رو به کار بگیریم یا تلاش میشده که به کار گرفته بشه، بلکه به عنوان یک سند رسمی در سطح جهان که یونسکو رو تصویب کرده و خیلی از کشورها دارن اینو اجرا میکنن، این میخوان اجرا کنن.
بله.
این ضعف بزرگ و محوری در این سند دیده میشه.
دقیقاً همینطوره. بله. من در واقع نقد کس خاصی رو ندارم.
بله.
یه بحث علمی است داره صورت میگیره. بله. یعنی ما اصرار داریم که برخی از تفاوت‌ها چون منشأ طبیعی دارند، قابل فرار و اغماز نیستند، حتما تلاش کنیم خودمون رو با این تفاوت‌ها هماهنگ کنیم، نه اینکه از زیر بار این تفاوت‌ها بخوایم به زور فرار کنیم و قطعا موفق نخواهیم شد.
بله.
یعنی این انسان است که باید خود را با طبیعت و هستی خود و جهان سازگار کنه، نه اینکه تلاش کند جهان طبیعی رو با آمال خودش تغییر بخواهد بدهد. این نشدنیه. جهان اجتماعی ما، جهان قوانین و حقوق ما، تنظیم مقررات ما، اگر چه قواعد خاص خود را دارد، اما بی توجه به در واقع مباحث بنیادی طبیعت و سنت‌های الهی امکان بقا و دوام نخواهد داشت. این همه چیزیست که در کتاب‌ها و اندیشه‌های علامه جعفری خیلی با ظرافت و دقت تمام مورد توجه قرار گرفته. علامه جعفری یه بحث جالب دارن تحت عنوان حیات معقول که ترجمه دیگر از حیات طیبه است. این که انسان باید تلاش کند هستی رو بشناسد، جایگاه انسان در این کیهان و هستی رو بشناسد و بعد این رو فهم کند و دریافت کند و درونی کند و در مرحله بعد خودش رو با جهان هستی و آهنگ کلی حرکت هستی سازگار کنه. این تفاوت کجا، یا این نگاه کجا؟
بله.
و این نگاهی که فارغ از آهنگ حرکت هستی و حرکت کیهان، میخواد انسان رو یک تافته جدا بافته در نظر بگیرد.
بله.
به جای اینکه انسان رو در جایگاه خودش قرار بدهد، تلاش میکند انسان رو از جایگاه اصلی هستی شناسانه خارج کند و به این نوع مدیریت کند که قطعاً به نظر من موفق نخواهد شد.
بسیار خوب. آقای دکتر یوسف‌زاده، ما استفاده کردیم این مباحث، مباحث مبنایی بسیار ارزشمند، ریشه ایست و قطعاً میتونه به حرکت ما در مسیر تکامل جامعه که از زن چگونه بهره گرفته بشه و از مرد چگونه بهره گرفته بشه کمک کنه، در حقیقت ما رو راهنمایی کنه. من فکر میکنم بدون این نگاه توحیدی و این جهانبینی اصیل اسلامی، تقسیم کار و شخصیت و رفتار بین زن و مرد امکان پذیر نخواهد بود و اگر غیر از این باشه جامعه بیراهه رو در پیش گرفته. متاسفانه میبینیم این روحی غلط در بعضی از همکیش‌ها و همدینی‌های ما هم هست، یعنی علی رغم این که شخص مسلمان و پیرو مذهب حق جعفری و فرقه حق امامیه هست، نگاهش در این موضوع نگاه غلطی هست و شما خوب بهش اشاره کردید و از دانشمند فقید ارجمندمون علامه محمد تقی جعفری یاد کردید در حقیقت این مبنای بسیار ارزشمند در نگاه بین تفاوت بین زن و مرد، که این رو ما باید بپذیریم و بر اساس این تفاوت باید مصالح اشخاص رو در جامعه ببینیم و در نتیجه کارها هم بر طبق همین نگاه صحیح تقسیم میشه. فرصت کوتاهی میگیریم، انشاءالله در خدمت شما شنوندگان خوب رادیو معارف خواهیم بود با ادامه برنامه پیشرفت.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن،
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، مردان تو مردان مرد شیران شیر مرد نبرد، ای مهد ایمان ای مهر تو در جان من، ای جان من ایران من پاینده ایران، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان،
مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان.
همچنان با رادیو معارف همراهید، برنامه پیشرفت و صحبت‌های خوب جناب دکتر یوسف زاده کارشناس محترم برنامه درباره راهبردهایی که ما را می‌خواد به اون الگوی اسلام ایرانی پیشرفت برسونه. در موضوع جهت‌دهی اشتغال زنان به سمت نیازهای اجتماعی و فردی جامعه زنان بر اساس ارزش‌های اسلامی داریم گفتگو می‌کنیم. در خلال صحبتاتون آیه دکتر یوسف زاده که این مبحث بسیار مهم رو مبناشو گفتید بر اساس آنچه که در جهان آفرینش تفاوت بین زن و مرد قائل شده و این تفاوت هم بر اساس نوع خلقت این دو موجود هست نه چیز دیگه، ما باید بر اساس همین مبنا کار رو به پیش ببریم. اشاره کردید در سند بیستی که یونسکو تصویب کرده تلاش شده بر این تفاوت‌ها سرپوش گذاشته بشه، یه مقدار بیشتر این بحث رو توضیح بدید و جایگاه جهانی این دیدگاه رو هم بهش اشاره بفرمایید. این میگن حتی چرا بعضی از کشورهای غیر اسلامی سند رو نپذیرفتن. البته در صحبت‌های حضرت عالی باز اشاره شده بود به صحبت‌های بسیار ارزشمند علامه محمد تقی جعفری. اگر این دو مطلب رو کنار هم قرار بدید و یک نتیجه بگیرید ما خیلی ممنونیم. بفرمایید.
بله متشکرم. این بحث رو داشتم ادامه میدادم و در موردش صحبت میکردیم که بر اساس مبانی ما اگر بخوایم حرکت کنیم اون مبانی خوب باید ترسیم بشه.
بله.
این مبانی ما وضعیت مطلوب ما رو ترسیم میکنه. یکی از بحثای خیلی جالبی که عرض شد علامه جعفری مطرح میکنند بحث حیات معقوله. در حیات معقول من میخوام تعبیر کنم حیات عادلانه یا حیات طیبه ای که در قرآن کریم مطرح شده، علامه تحت عنوان حیات معقول این بحث رو باز کرده و بسیاری از آثار مرحوم علامه جعفری حول همین مفهوم میچرخه، یعنی شناخت درست حیات معقول. اسم قشنگی هم گذاشته، یعنی حیات عقلانی، حیاتی که قابل پذیرشه، میشود باورش کرد، میشود براش استدلال آورد، حیات قابل دفاعیه و قابل هضمیه. تلاش علامه بر اینی که باید جایگاه انسان رو در ناموس هستی بشناسیم و بر الزامات آن پایبند باشیم. زن بودن البته که الزاماتی دارد و مرد بودن حتما همینطوره، برای خودش الزاماتی داره، و ما به جای تلاش برای فرار از الزامات و نادیده گرفتن ساختمان طبیعی و جسمی خودمان، سعی کنیم که این الزامات رو خوب بفهمیم و در جهت معقول و مستدل سیاست گذاری کنیم، برنامه ریزی کنیم و اقدام کنیم.
بله.
این بحث ها در مبانی مطرح میشه بیشتر و به نوعی به فلسفه احکام و فلسفه قانونگذاری مربوط میشه. حالا اگر مباحث جدی در این زمینه صورت بگیره، دلیل و حکمت مخالفت مقام معظم رهبری با سند آموزشی 20C حتما مشخص‌تر خواهد شد.
بله.
به خاطر اینکه اجرای سند 20C با مبانی ما مخالفه، در تضاد آشکار با مبانی ماست. اولین که سند آموزشی 20C مخالف قاعده فقهی و کلامی نفی سبیله، ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا.
بله.
آیه 141 سوره مبارکه نساء به صراحت می‌فرماید که کافرین نباید منفذی بر مؤمنین داشته باشند، نباید کافرین بر مؤمنین سلطه داشته باشند. این سند از این جهت که کفار رو بر مسلمانان مسلط می‌کنه برخلاف قواعد فقهی ماست و برخلاف مبانی ماست. یک کشور اسلامی نباید به کشورهای نامسلمان تعهد الزام آور بدهد. و جالب است که طبق سند 20C ما موظف به گزارش‌های سالانه ایم و آنها موظف به مؤاخذه و محاکمه ما در صورت عمل نکردن. برخلاف اصول قانون اساسی هم هست. اصل 153 قانون اساسی میگوید هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود ممنوع است. به این دلیل اشاره کرده که ما اینجا بحث فرهنگ رو داریم. طبق این اصل قانون اساسی، سند 20C موجب سلطه بیگانگان بر فرهنگ ما میشه. و بعدش هم تجربه‌ای که در این 20 سال ثابت کرده، سند 20C آنچنان که یه عده‌ای می‌خوان نمایش بدهن و به تصویر بکشن خیلی هم موفقیت‌آمیز نبوده در جلوگیری از نابهنجاری‌هایی که در کشورهای مجری این سند پیش اومده. جالبه بیشتر کشورهایی که بیشتر از همه این سند رو اجرا کردن، نابهنجاری‌ها و آزار و اذیت‌های جنسی در اون جوامع بیشتر از کشورهای دیگر بوده در مقایسه.
منه.
حالا اصرار این که ما حتما این سند رو اجرا کنیم اصرار درستی نبوده.
البته قطعا منظور حضرت عالی این نیست که خدا نکرده مسئولین نظام ما این مسائل مربوط به کارهای جنسیتی رو می‌خواستن تو جامعه پیاده بکنن. اینها دنبال همونطور که در دفاع بعضیا گفته بودن که ما تحفظ دادیم و بعضی از قسمت‌ها رو نپذیرفتیم و اعلام کردیم. منتها اون اشکال عمده‌ای که در صحبت‌های مقام معظم رهبری بود که حضرت عالی هم در خلال صحبت‌ها بهش اشاره کردید، این بود که واقعاً با همین اصل 153 در تعارض هست که استقلال کشور ما رو در مسائل فرهنگی زیر سوال می‌برد و این در تضاد بود. این خیلی مهم بود. بفرمایید.
این یه نکته که مخالف در واقع مبانی مسلم دینی و ارزش‌های ماست. نکته دوم اینه که سند 20C برخلاف ادعاهایی که در واقع نویسندگان این سند ذکر می‌کنند که بیایم ما برابری جنسیتی ایجاد کنیم، این جلوی در واقع نابهنجاری‌های جنسی و آزار و اذیت‌های جنسی رو نمیگیره.
بله.
ببینید این سند بر آموزش جنسی تأکید داره. خب از سنین اولیه، از سنین کودکی، آیا به نظر شما و به نظر مخاطبان فرهیخته ما آموزش جنسی برای کودکان کنجکاوی در این کودکان ایجاد نمیکنه؟ حالا ما بیام از سن 7-8 سالگی کودکان رو در معرض آموزش‌های جنسی قرار بدیم و آمدانه بیایم اینها رو در معرض بحث‌های قرار بدیم که به نظر میاد طرح این مباحث برای این سنین زود باشه. یعنی آیا تعمدی هم وجود داره در این که ما مسائل جنسی رو از سنین جوانی و کودکی مطرح کنیم، با چه هدفی، با چه بینشی، با کدوم نگاهی، با کدوم ارزش‌ها این بحث‌ها مطرح میشه، از کجا این بحث‌ها در واقع بر کشورهای دیگر دیکته میشه، چه اهدافی پشت سر این اسناد وجود داره. نکته سوم، محصول طبیعی یا نتیجه طبیعی سند 20C فروپاشی خانواده است. این به نظر من خیلی بحث مهمیه. اصلا اگر بنا باشد تفاوت‌های زنانه و مردانه رو تعمدن از بین ببریم و نادیده بگیریم، خانواده، تربیت فرزند و مادری اصلا چه معنایی داره؟ قرار آموزش‌های جنسی و تربیت جنسی بر عهده نهادهای رسمی گذاشته بشه.
بله.
مثل کانون‌های پرورشی، سازمان آموزش و پرورش، اینا چه نسبتی با خانواده دارند؟ اصلا چرا آموزش و پرورش تلاش میکند جای خانواده رو بگیرد؟ مسائلی که اختصاصا بر عهده خانواده است، چرا آموزش پرورش میخواد دنبال کنه اینها رو از عهده خانواده بگیره؟
یعنی نقدتون به سند 20C هست دیگه، درسته؟ با این نگاه دارید این؟
بله بله. ببینید، در دیدگاه اسلامی آموزش مسائل جنسی و تربیت جنسی بر عهده خانواده است، به هر طوری که صلاح بدونه، البته بر اساس ارزش‌های ما.
یعنی محور اصلی تربیت فرزندان در همه زمینه‌ها و مسئولیت اصلی با خانواده است.
با خانواده است.
نهادهای دیگر و هر جای غیر از خانواده در کنار خانواده و مکمل کار خانواده است، نه اینکه نقش خانواده را ایفا کنند.
دقیقاً همینطوره. اینها در عرض خانواده نیستند. اینها رقیب خانواده نیستند. اینها در طول و امتداد خانواده قرار می‌گیرند. حالا سند 20C تلاش می‌کنه سازمان‌ها و نهادهای رسمی تربیتی رو یا در عرض خانواده یا در مقابل خانواده قرار بده. پس نتیجه‌ای که می‌شود گرفت اینه که سند 20C مروج یک نوع سبک زندگی مغایر با سبک زندگی اسلامی است.
بله.
و من از این جهت به این بس ورود پیدا کردم. سند 20C مروج سبک زندگی غربی است. این همه به سبک زندگی اسلامی از سوی مقام معظم رهبری و بزرگان ما تأکید می شود، ولی عجیبه که با چنین اسنادی به مقابله با سبک زندگی اسلامی برمی خیزند.
بله.
خطاب من اینجا در واقع به مسئولین مجری این سند در داخل هم نیست، شاید تعمدی از بیرون وجود داشته که سندی رو در مقابل الگوی اسلام ایرانی پیشرف مطرح کنند که به دنبال ترویج سبک زندگی غربی باشه. خلاصه آموزش جنسی و مسائل جنسی در نگاه اسلامی و در جامعه اسلامی بر عهده خانواده است.
بله.
و سند 20C آن را به محافل رسمی و عمومی کشونده و با خانواده به نوعی به رقابت و یا حتی در سطح افراطی به مقابله برمیخیزد. این است که هم به لحاظ مبانی هم به لحاظ محتوا و اهداف احساس میشود که این سند 20C در جاهایی مثل کشورهای اسلامی نباید اجرا بشه.
خیلی ممنون. من یک نتیجه بگیرم خیلی خلاصه از صحبت‌های ارزشمند آقای دکتر یوسف زاده در خصوص ارائه راهبردها برای رسیدن به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. رسیدیم به موضوع اشتغال و تحصیل زنان. حالا بحث تحصیل که خب تأکید مکرر دین ماست که زنان یکی از راه‌های تکاملشون پیشرفت در علم هست، این مشکلی نداره. منتها همونطور که تأکید شد، محور اصلی و مسئولیت اصلی زنان در جامعه این است که واقعا اون نقش تربیتی زن در جامعه و خانواده و نقش مادری زن مورد دقت و توجه قرار بگیره، و در موضوع اشتغال هم باید بگونه‌ای زنها هدایت بشن در یک مسیری که مورد نیاز خود جامعه زنان هست، یعنی هم نگاه اجتماعی و هم نگاه فردی در این موضوع لحاظ بشه و مطابق با اون مصالح زنان بر اساس تفاوت‌هایی که بین زن و مرد در دین ما بهش قائل شدیم و این تفاوت‌ها بر اساس نوع خلقت هست و کاملاً هم بجاست و هیچ وقت بیانگر تبعیض هم نیست، همونطور که مکرر در این برنامه و فرصت‌های قبل بهش اشاره کردیم. با توجه به این نگاه بسیار ارزشمند و صحبت‌های خوبی که از علامه محمد تقی جعفری در خصوص استفاده کردیم که نباید تلاش بشه که یک زن یا یک مرد جهان رو و جهان طبیعت رو بیاد با آرزوهای خودش تطبیق بده، بلکه باید بر اساس نوع خلقت و تعریفی از شخصیت و جایگاهش شده بیاد کار رو به پیش ببره. در حقیقت ما باید بین مصلحت زن و مرد و علایق و انگیزه های شخصیشون تفاوت قائل بشیم که این تفاوت رو داریم و در متن دین ما هست. بر اساس نوع نگاهی که در شریعت مقدس اسلام به زن هست، خب با آنچه که در سند BC یونسکو تلاش می شده به تفاوت‌های بین زن و مرد پوشش داده بشه و این تفاوت‌ها نادیده گرفته بشه، ما از صحبت‌های آقای دکتر یوسف زاده در این خصوص استفاده کردیم و مطالب خوب و ارزشمندی رو ارائه فرمودن. خیلی ممنونم. یه فاصله کوتاهی می‌گیریم، ان شاءالله مجدداً در خدمت آقای دکتر یوسف زاده هستیم.
نظام سازی اسلامی مهمترین هدف انقلاب اسلامی است که دیگر مفاهیم در سایه این بحث باید بهش توجه بشه.
قربون پیشرفت اسلامی ابزار تحقق جهتگیری انقلاب است.
بررسی ابعاد و شاخصه های الگوی اسلام ایرانی پیشرفت در برنامه پیشرفت.
زنها نصف جامعه اند و خیلی خوبه اگر ما بتوانیم از این نیم جامعه در زمینه این گونه مسائل استفاده بکنیم. منتها دو سه تا اصل را باید ندیده نگیریم. یک اصل این است که این کار اساسی را که کار خانه و خانواده و همسر و کدبانویی و مادری است، اینو تحت شعاع قرار نده. میشه هم به نظرم میرسه مواردی داشتیم که خانم‌هایی هستن البته یه قدری سخت می‌گذره برشون، هم درس خوندن، هم درس دادن، هم خانه‌داری کردن، بچه آوردن، بزرگ کردن، تربیت کردن. پس شرط اول اینه، یعنی اون اشتغالی، اون مشارکتی رو ما باش کاملا موافق هستیم که به این قضیه اصلی ضربه نزنه، صدمه نزنه، چون این جایگزین نداره. شما اگر بچه خودتون رو تو خونه تربیت نکردید، یا اگر بچه نیاوردید، یا اگر تارهای فوق‌العاده ظریف عواطف او رو که مثل از نخهای ابریشم ظریف‌تره، اینا رو با سرانگشتان خودتون باز نکردید که دچار عقده طائفی نشه، هیچ کس دیگه نمیتوانه این کار بکنه، نه پدرش و نه به طریق قولا دیگران، فقط کار مادر. این کارا کار مادر. اما اون شغلی که شما بیرون دارید اگر شما نکردید، ده نفر دیگه اونجا بایستدن اون کار رو انجام خواهند. بنابراین اولویت با این کاریست که بدیل ندارد، تعین با اینه.
ما از سوار دریا امواج بیقراریم، با نور عشق و ایمان سرمشق روزگاریم.
بی واهمه گذشتیم از گرگ و میشه تردید، یک واه مانده دیگر تا صبحگاه امید.
با همتی مضاعف بس کوششی فزونتر، سر به عزیز میهن گردد بسی تنابر. تا داری از ولایت دریا به وادی جان، سیراب از عشق نابی ای سرزمین ایران.
برنامه پیشرفت رو از رادیو سراسری معارف میشنوید. گفتگوی ما در موضوع راهبردها رسید به بحث اشتغال زنان، که بر اساس اون نگاهی که مبتنی بر ارزش‌های اسلامی هست ما این مبحث رو چگونه تعریف میکنیم. صحبت‌های تکمیلی آقای دکتر یوسف زاده رو در این خصوص میشنویم. بفرمایید. یکی از بحث‌های خیلی مهمی که وجود داره و میشه بهش اشاره کرد اینه که باید تلاش بشه به زنان مرد شناسی یاد داده شود، آموزش داده شود، حقوق مرد به زنان ما آموزش داده شود و برعکس حقوق زن رو به مردان آموزش بدیم. به جای اینکه تلاش کنیم به زنان ما یاد بدیم که شما این حق رو دارید و سعی کنید استیفا کنید و از مردان بگیرید، به مردان یاد بدهیم که شما این حق رو دارید و حتما ازش استفاده کنید و از زنتون یا همسرتون حقتون رو بگیرید، بیایم بگیم که ببینید این حقها رو و این حقوق رو بشناسید و تلاش کنید بهش عمل کنید.
بله.
اینجاست که زن و مرد مکمل هم میشوند.
نه موجودات مستقل. ببینید
بله.
سند 20 اشاره دارد به این که همه انسانن، از این جهت درسته
بله.
ولی کاملا فردگراست، نه جمعگرا، نه خانوادگرا، نه تربیتگرا. مجموعه مفاهیمی رو به مخاطبان خودش آموزش میدهد و اینها رو به مسابقه وادار میکنه. یعنی زن و مرد تلاش میکنن در عرض هم بدو که به حقمون برسیم،
بله.
بدو استقلال کافی داشته باشیم. یعنی کاملا نگاه فردگرایانه. اما در نگاه اسلامی زن و مرد مکمل هم هستند. یک دختر داریم، یک پسر. دختر قرار مادر بشه، پسر قرار قوام خانواده بشه. خب برای مادر شدن چه تحصیلاتی لازمه؟ برای اینکه پسر قوام یا قوام خانواده بشه چه تحصیلاتی باید داشته باشه؟ این نکته ایست که در این جلسه تلاش شد که بهش بها بدهیم و البته جای بحث زیاده، منتها چون شنوندگان ما از مخاطبان بسیار فرهیخته و فهیمی هستند، به نظر میاد که نیاز به تفصیل این چنین مباحث بیش از این هم نباشد.
بله خیلی ممنونم، مباحث کاملا به روز و مورد نیازی بود. خیلی متشکر که حضرت علی با اون نگاه علمیتون نقد خیلی محققانه در موضوع زن و خانواده داشتید نسبت به نگاه‌های غیر اسلامی در نظام‌های رقیب که متأسفانه تلاش می‌کنن تفاوت بین زن و مرد رو نادیده بگیرن و بر اساس اون تقسیم مسئولیت و بحث اشتغال زنان هم تعریف خاص خودش رو پیدا کنه و تلاش هم می‌کنن این نگاه رو به همه دنیا سرایت بدن و تکلیف کنن که بهترین برداشت همین هست و همه باید همین رو تبعیت کنن، که الحمدلله با هوشیاری مسئولان عزیز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در رأسش مقام معظم رهبری و تصمیم بجا و به حقی که شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفتن که در رأس این شورا شخص اول اجرایی کشور رئیس جمهور محترم هست، این سند لغو شد. ما استفاده کردیم، مباحث ارزشمندی بود. انشاءالله شنوندگان عزیز برنامه پیشرفت هم بهره برده باشند. از حضرت علی خداحافظی میکنیم و آرزوی توفیق براتون داریم جناب آیت الله یوسف زاده و همینطور از شنوندگان گرامی برنامه پیشرفت هم خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
کوچه هامون چراغونه، داره نور و ستاره میباره. کعبه زد خنده بر احمد.
هر که مؤمنی را شاد کند مرا شاد کرده و هر که مرا شاد کند خدا را شاد کرده است. پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم.
گل از عشق شیدم، نگارم رو دیدم.
پوگش مردمی نظر شادی.
دلم رو بخشیدم، نگاهم سوی او، قرارم روی او.
در دهه خجسته کرامت برای خوشنودی اهل بیت علیهم السلام شکوفه لبخندی بنشانیم و دلی را شاد کنیم با کلامی، سلامی، خدمتی، هدیه نعمتی، گشودن گره از کاری. شما چه می کنید؟
زمین هست تو آی، جهان دست تو آی.
329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025 سامانه پیامکی 30553.
کعبه زد خنده و احمد، دوباره هستی بوی گل.
نظر شادیتان قبول.
ای اومد مژده شادی، رو لبها داره خنده میکاره.
بعد از ظهر بخیر دوستان عزیز، با برنامه‌های بخش سوم از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه پیشرفت رو که به اتفاق شنیدیم از توضیحات استاد یوسف زاده بهره‌مند شدیم پیرامون الگوی اسلامی پیشرفت، و اما در این لحظه همراه میشیم با برنامه سروش آسمانی، بیان نکات تفسیری آیات 51 و 52